بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بیاری خدا، جلسه دهم از درس تاریخ کتابت قرآن و قرائات رو آغاز میکنیم با عنوان روایت حفص از عاصم که با عنوان قرائت متواتر قرآن مطرح هست. بنابراین دانشجوی محترم در پایان جلسه باید دلایل قرائت متواتر قرآن رو بشناسه و دلایل انطباق روایت حفص از عاصم با قرائت عامه رو بتونه تحلیل کنه. همونطور که قبلا اشاره شد، ما در جهان اسلام با 7 قرائت روبرو هستیم الان. 7 قرائت مشهور: قرائت عاصم، قرائت کسائی، قرائت حمزه، قرائت ابن کثیر مکی، قرائت ابن عامر دمشقی، قرائت ابو عمرو ابن علاء بصری و قرائت نافع مدنی. سوالی که همواره مطرح بوده این هست که آیا همه این 7 قرائت قرائت نازل شده از نایه خداست، یا یکی از این قرائت ها قرائت اصلی هست، یا نه برایند این 7 قرائت قرائت اصلی است؟ در پاسخ به این سوال به اینجا می‌رسیم که پیامبر اکرم در 23 سال رسالتشون قرآن رو یکسان و یک نواخت بر یک حرف و یک جور به مردم تعلیم دادن، ولی با توجه به اینکه مردم اختلاف لهجه و گویش داشتن و با لهجه ها و گویش های متفاوت قرآن رو میخوندن، پیامبر اکرم برای گسترش و ترویج قرآن جلو این کار رو نگرفتن و اجازه دادن که مردم مطابق لهجه و گویش خودشون قرآن رو تلاوت و قرائت کنن. به هر حال با رحلت پیامبر اکرم متن صوتی کلام الله در قلب و زبان هزاران مسلمان تثبیت و در واقع ضبط شد و به نسل بعدی منتقل شد. به تدریج که شاهد تشکیل مقرأ‌های خاص در شهرهای اسلامی هستیم، یعنی کرسی‌های قرائتی که از سوی قاریان معروف در هر یک از شهرهای بزرگ اسلامی اون زمان شکل می گرفت، به تدریج مردم برای این که قرائت اصلی رو از قرائت قاریان متمایز کنن، به صورت خودجوش یک اصطلاحی به وجود اومد به نام قرائت ناس یا قرائت عامه، یعنی قرائتی که همه مردم اون رو می خونن که همون قرائت پیامبر اکرمه و نازل شده از سوی خدا، یا عامه یعنی قرائتی که عموم مردم اون رو میخونن، عامت المسلمین، اون همه یکسان و یک جور میخونن. این اصطلاح در نیمه دوم قرن اول در فضای به ویژه شهر کوفه به کار رفت. مثلا تابعانی مثل عبیده سلمانی، ابو ادریس خولانی در دمشق، ابو عبدالرحمن عبدالله ابن حبیب سلمی در کوفه، عروت ابن زبیر در مکه این اصطلاح رو به کار بردن، اصطلاح قرائت ناس و قرائت عامه، تا بگن یعنی وقتی میخواستن قرآن رو بشناسن، قرآن با اصطلاح قرائت ناس و قرائت عامه شناخته میشد. در مقابلش قرائت افراد به تدریج داشت در حال شکل گیری بود. مثلا همین عبیده سلمانی که از اصحاب امام علی علیه السلام و ابن مسعود در کوفه است، میگه قرائتی رو که در آخرین سال زندگانی پیامبر بر ایشان عرضه شد همون قرائتی است که امروزه مردم در حال خوندنش هستن. سالم ابو سلمه هم میگه فردی نزد ابی عبدالله یعنی امام صادق علیه السلام، ابو عبدالله در متون حدیثی یعنی امام صادق، در متون تاریخی یعنی امام حسین علیه السلام، کنیه هر دو امام، امام سوم ما و امام ششم ما، ابو عبدالله است، اما در متون حدیثی ابو عبدالله یعنی امام صادق و در متون تاریخی اغلب یعنی امام حسین علیه السلام. فردی نزد امام صادق علیه السلام قرآن رو قرائت کرد و من سالم شنیدم که بعضی از فرازها و کلمات قرآن رو به گونه میخونه که مردم اونگونه نمیخونن یا اصلا تو قرائت مردم پیدا نمیشه. امام در مقابل این رفتار اون فرد فرمودن کفن ها دل قرائه، یعنی دست از این قرائت بردار، اقرأ کما یقرأ الناس، قرآن را همون گونه بخون که مردم میخونن. یعنی این نشون میده که امام صادق علیه السلام هم قرائت جاری و ساری در میان مردم رو تایید کردن به عنوان قرآن، اما بقیه چیزهایی که خونده میشه قرائت افراده، قرائت پیامبر اکرم نیست، قرائت نازل شده از سوی خدا نیست. پس اصطلاح قرائت ناس اصطلاحی بود که قرآن رو با اون از غیر قرآن یا از قرائات تمیز میدادن، متمایز میکردن. با تثبیت قرائات هفتگانه و رواج اونها در سده سوم هجری، از اونجایی که قرائت عاصم به روایت حفص تنها قرائتی بود که درش نه اجتهادی بود و نه رأی و دیدگاهی از سوی عاصم و حفص، این قرائت این قرائت عامه مردم و متواتر از پیامبر اکرم بود و قرآنیت قرآن از اون پس با این قرائت شناخته می شد و به این ترتیب آیه و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم خودش رو نشون داد و تفسیر شد. کلام خدا به راستی و درستی و سر جاش کامل شد، هیچ تبدیلی برای کلمات خدا وجود نداره، هیچ جایگزینی وجود نداره و همه این امور در نزد خدای سمیع و علیم انجام گرفته. پس این تمت کلمت ربک صدقا و عدلا کاملا محقق شد با تلاش‌های پیامبر اکرم و مقریان قرآن.